ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران از هر جایی که همراهید با رادیو فردا در ساعت‌های آخر دوشنبه شب، در آخرین شب از دی ماه، شمایی که منتظر شنیدن تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. آزاده اسدی هستم، در مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما تا نیم ساعت آینده با بخش‌های متفاوت خبری و تحلیلی که همکارانم برای این ساعت شما تهیه کردند. بریم سراغ خبرهای تازه با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. در فرود اضطراری هواپیمای مسافربری بوئینگ 767 متعلق به خطوط هوایی عربستان که از مشهد به مدینه پرواز کرده بود، 29 نفر زخمی شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از سخنگوی شرکت هواپیمایی عربستان گزارش داده است که این هواپیما عصر یکشنبه با 299 مسافر و 16 خدمه از مشهد به مدینه پرواز کرده بود. 12 تن از مسافران به بیمارستان برده شدند و بقیه در فرودگاه مداوا شدند. به گفته سخنگوی هواپیمای کشوری عربستان، وضعیت 3 زن مسافر مجروح خوب نیست. این هواپیما زائران را به مدینه منتقل می‌کرده و به دلیل باز نشدن یکی از چرخ‌هایش مجبور به فرود اضطراری شده است. کاخ سفید اعلام کرد از امروز دوشنبه به وقت آمریکا اجرای برنامه اقدام مشترک میان ایران و 6 قدرت جهانی را آغاز کرده است. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید در بیانیه گفت از آنجایی که ایران اقدامات ملموس و قابل تصدیقی را برای اجرای تعهدات مقدماتیش آغاز کرده، جان کری وزیر خارجه هم لغو بخش از تحریم‌های ایران را برای مدت 6 ماه مطابق توافقنامه ژنو همگام با اتحادیه اروپا امضا کرده و دستورالعمل‌های لازم امروز در این باره صادر می‌شود و موضوع به کنگره نیز اطلاع داده می‌شود. همزمان اتحادیه اروپا بخش از تحریم‌های ایران را تعلیق کرد. اتحادیه اروپا عصر دوشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد بر اساس برنامه اقدام مشترک میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 و با آغاز اجرای تعهدات ایران، این اتحادیه نیز بخش از تحریم‌های ایران را برای مدت 6 ماه به تعلیق در می‌آورد. کاترین اشتون نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا نیز در بروکسل گفت مذاکرات هسته‌ای با ایران در ماه فوریه ادامه خواهد یافت. ایران غنی‌سازی 20% اورانیوم را به حال تعلیق درآورد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمد امیری مدیر کل امور پادمان‌های سازمان انرژی اتمی ایران گفت جمهوری اسلامی در نخستین گام برای اجرای توافقنامه ژنو امروز دوشنبه با حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی غنی‌سازی 20% اورانیوم را در سایت‌های نترند و فوردو تعلیق کرده است. به گفته او رقیق سازی ذخیره 196 کیلوگرمی اورانیوم 20% نیز آغاز شده است. این مقام سازمان انرژی اتمی ایران همچنین گفت سانتریفیوژ هایی که غنی سازی 20% را انجام می دادن از این پس برای غنی سازی 5% استفاده می شوند. وندی شرمن از معاونان وزارت خارجه آمریکا عازم سوئیس شده است تا در نشست مدیران سیاسی 6 قدرت جهانی درباره برنامه هسته ای ایران شرکت کند. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه گفته است که خانم شرمن در این نشست در روز اول بهمن 21 ژانویه همچنین اجلاس ژنو 2 تا 24 ژانویه شرکت خواهد کرد. خبرگزاری ایتارتات نیز از حضور سرگئی ریابکوف از معاونان وزارت خارجه روسیه در این نشست به سرپرستی کاترین اشتون خبر داده است. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل میگوید مذاکرات فشرده‌ای درباره موضوع شرکت ایران در نشست صلح سوریه موسوم به ژنو 2 در سوئیس در جریان است. بان کی مون در شورای امنیت سازمان ملل بار دیگر از همه طرف‌های درگیر در سوریه خواست تا بیش از هر چیز مصالح مردم سوریه را در نظر بگیرند. پس از آنکه اعلام شد دبیرکل سازمان ملل از ایران برای شرکت در اجلاس ژنو 2 در روز چهارشنبه دعوت کرده، ائتلاف ملی سوریه مخالفت خود را با حضور ایران اعلام کرد. یک مقام وزارت خارجه آمریکا میگوید انتظار دارند دبیرکل سازمان ملل دعوتش را از ایران برای شرکت در نشست ژنو 2 پس بگیرد. خبرگزاری رویترز به نقل از این مقام که نامش برده نشده گفته است ایران نتایج نشست ژنو 2 را که در آن بر لزوم تشکیل دولت انتقالی در سوریه تاکید شده نپذیرفته است. و عربستان سعودی میگوید ایران واجد شرایط حضور در نشست صلح سوریه در سوئیس نیست برای اینکه به طور علنی نتیجه کنفرانس قبلی را که در آن خواستار تشکیل دولت انتقالی در سوریه شده نپذیرفته است. خبرگزاری رسمی عربستان به نقل از یک منبع رسمی این کشور گفته است که ایران موضعش را در این باره به طور علنی اعلام نکرده، به ویژه که نیروهایش هم در کنار نیروهای بشار اسد با مخالفان می‌جنگیدند.
خیلی متشکرم از تو مینا بهرام‌مست. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. بمونید با ما تا براتون بگم از جمله همکارانم چه برنامه‌هایی تهیه کردند. اجرای توافق ژنو از روز دوشنبه، ایران غنی‌سازی 20% اورانیوم را تعلیق کرد.
شاید از همه اینها مهمتر، کانال بانکی که ایجاد خواهد شد که اجازه میده که موارد مربوط به مواد غذایی، دارویی، تجهیزات پزشکی اینها به سهولت انجام بشه.
و رقم‌های متفاوت بنزین در ایران در ماه‌های آخر سال. همراه ما بمونید تا 25 دقیقه دیگه در مجله شبانگاهی رادیو فردا بیشتر می‌شنوید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، با آغاز عملیات اجرایی توافق هسته‌ای ژنو از طرف دولت ایران، ایالات متحده و اتحادیه اروپا هم روز دوشنبه بخشی از تحریم‌ها را متوقف کردند. پیش از ظهر دوشنبه کاخ سفید واشنگتن و وزارت خارجه آمریکا همزمان دریافت گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر اجرای مرحله نخست تعهدات جمهوری اسلامی ایران و توقف محدود برخی از تحریم‌ها را اعلام کردند. عباس رخشی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای، هم در گفتگوی با تلویزیون جمهوری اسلامی ایران از جمله این موارد تعلیق تحریم‌ها گفت.
کشورهای 5 به اضافه 1 و به طور مشخص دولت‌های اروپایی و آمریکا مجموعه اقداماتی رو در تعلیق تحریم‌ها انجام میدن که این شامل تعلیق تحریم‌های قسمت عمده از تحریم‌های نفتی هست که به معنی ادامه صادرات نفت ما در وضعیت فعلی هست، تعلیق تحریم‌های پتروشیمی هست که به طور کامل برداشته میشه و صادرات پتروشیمی ایران از هر گونه تحریمی به دور خواهد بود، تحریم‌های مربوط به صنایع خودرو و اتومبیل و صادرات خودرو به ایران و قطعات خودرو که در ایران مونتاژ میشه، تحریم‌های مربوط به طلا، فلزات گرانبها، برخی از تحریم‌های مربوط به صنایع هوایی، قطعات هواپیماها و سرویس اونها، افزایش سطح تجارت مجاز با اروپا که 10 برابر میشه و فکر می‌کنم که سهم مهمی رو خواهد داشت در تجارت بخش خصوصی ما با اروپا.
عباس رخچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای، بود در گفتگویی با تلویزیون جمهوری اسلامی ایران. اما در همین زمینه با همکارم نادر صدیقی در واشنگتن همراه هستیم که روی خط تلفن ما هستش. آقای صدیقی، برای ما بگید که ساعتی پیش کاخ سفید هم در این زمینه بیانیه‌ای منتشر کرد. بخش‌های مهم این بیانیه چه هست؟
بله، کاخ سفید واشنگتن با انتشار اعلامیه‌ای به نوبه خودش اجرای اون چرا که طرح اجرایی مشترک در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران نامیده تایید و از اون استقبال کرده به گرمی و وزیر خارجه آمریکا هم تعویق در بخشی از تحریم‌های اعمالی رو اعلام کرد. جی کارنی، سخنگوی باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در اعلامیه خودش پس از اشاره به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تایید اجرایی شدن مرحله نخست تعهدات جمهوری اسلامی، میگه که آژانس در تاییدی کتبی خطاب به اعضای گروه 5 به علاوه 1 به ویژه تصریح کرده که دولت ایران غنی‌سازی 20% اورانیوم را متوقف کرده، پیکربندی آبشارهای سنتریفیوژ را از کار انداخته، رقیق کردن ذخیره اورانیوم غنی شده 20% را هم به انجام رسونده. علاوه بر اینها دولت ایران از بکار انداختن سنتریفیوژهای جدید در نطنز و فردو هم خودداری کرده. جمهوری اسلامی در همون حال شفافیت بیشتری در برنامه اتمی خودش به بازرسان آژانس ارائه داده و با بازرسی‌های ناخوانده و مکرر و دادن اطلاعات بیشتر موافقت کرده است. جی کارنی اضافه می‌کنه که این اقدامات به هم پیوسته معرف گام مهمی در جهت پیشرفته و کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 هم در برابر به تعهدات خودشون عمل کردن و از روز دوشنبه 20 ژانویه 30 دی ماه گشایش محدودی رو در تحریم ها همچنان که با دولت ایران توافق شده به اجرا میگذارن. بله. در اعلامیه سخنگوی کاخ سفید همچنین گفته میشه، آزاده ببخشید، بله، این نکته رو اضافه بکنم که ایالات متحده اعمال فعالانه تحریم های دیگری رو در 6 ماه آینده پی خواهد گرفت، اون تحریم هایی که در حال اجرا هستند، و علاوه بر اینها اینها موضوع گفتگوهای 5 به علاوه 1 با ایران هم برای رسیدن به راه حل همه جانبه هسته‌ای پیگیری خواهد شد. در پایان اعلامیه اضافه شده که ایالات متحده به تعهد خودش برای پیگیری بهره گیری از دیپلماسی منظم برای حل صلح‌آمیز مسئله همچنان عمل خواهد کرد.
به سخنان وزیر خارجه آمریکا هم اشاره کردید، میتونید بگید جان کری در این زمینه چه سخنانی رو مطرح کرده؟
بله، به طور خلاصه جان کری وزیر خارجه آمریکا هم روز دوشنبه تعویق در بخشی از تحریم‌ها علیه دولت ایران رو تایید کرد، ولی سخنگوی ایشون در این زمینه ضمن اشاره به اجرای تعهد دولت ایران اون رو فرصتی بی سابقه برای برطرف شدن نگرانی‌های بین المللی از برنامه هسته‌ای تهران عنوان کرد. سخنگوی وزارت خارجه در همون حال تصریح کرد که اگرچه گفتگوهای آینده برای رسیدن به توافق همه جانبه اتمی که خانم وندی شرمن هم به اونجا رفته تا این گفتگوها را آغاز بکنه حتی بیش از این هم پیچیده خواهد بود، با این حال دگرگونی های روز دوشنبه روشن کرد که فرصت بی سابقه ای فراهم شده تا فوری ترین نگرانی امنیت ملی آمریکا به شیوه صلح‌آمیز برطرف شده. این موضوع همچنان هدف و چالش آمریکا در آینده خواهد بود.
و حالا بریم سراغ اتحادیه اروپا. اتحادیه اروپا چه واکنشی نشون داده در این زمینه؟
اتحادیه اروپا هم روز دوشنبه بخشی از تحریم‌های این اتحادیه علیه جمهوری اسلامی ایران رو به حال تعلیق در آورد که بعداً خدمتتون عرض خواهم کرد. همکار ما هانا کاویانی هم حتی مشروع سخنان خانم کاترین اشتون مسئول روابط خارجی اتحادیه را در این زمینه برای شما مخابره کرده.
بله، اجازه بدید ما بخشی از صحبت‌های خانم کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را هم بشنویم.
I'm pleased to say that Iran has implemented the nuclear-related measures set out in the agreement, and we have adopted.
بله آقای صدیقی، برای ما از تحریم‌های لغو شده از جانب اتحادیه اروپا هم خیلی کوتاه میتونید بگید؟
بله بله، میگوید که تعلیق تحریم مربوط به بیمه و حمل نفت خام ایران هست که از 2 سال پیش موجب کاهش صادرات نفت ایران به میزان 50% شد. اتحادیه اروپا ممنوعیت صدور طلا و سایر فلزات گرانبها به ایران و داد و ستد فراورده‌های پتروشیمی رو هم به حال تعلیق در آورد، همونطور که آقای عباس عراقچی اشاره کردن. و در همون حال سقف نقل و انتقال‌های مالی رو که به تحریم‌های کنونی مربوط نیستن افزایش داده. قدرت بزرگ غربی یعنی ایالات متحده و اتحادیه اروپا قول دادن که در 6 ماه آینده هیچ گونه تحریم تازه‌ای رو هم اعمال نکنند، ولی هر گونه قراردادی با شرکت‌های ایرانی هم البته نباید از 6 ماه تجاوز بکنه.
ممنونم از شما. نادر صادقی همکارم در واشنگتن بود، با ما بود و شنیدیم در مورد از جمله بیانیه کاخ سفید و واکنش‌هایی که انجام شده به تعلیق غنی‌سازی 20% در ایران. اما همچنان در همین زمینه خواهید شنید درباره اجرای این توافق موقت. هانا کاویانی از رادیو فردا با مارک فیتزپاتریک گفتگو کرد، مدیر برنامه خلع سلاح در انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن، و نظر او را در زمینه اجرای توافق ژنو پرسیده.
این یک روز مهم است. اولین روز از 6 ماهی است که گسترش توانایی‌های هسته‌ای ایران و تحریم‌های اعمال شده بر این کشور متوقف می‌شود. منظورم از توقف این است که اینها توسعه پیدا نمی‌کنند. همچنین در حال این عدم توسعه انجام می‌شود که از بار هر کدام، چه توانایی هسته‌ای ایران و چه تحریم‌ها، کاسته می‌شود. این کاهش اگرچه خیلی زیاد نیست، اما از لحاظ نمادین با اهمیت است.
به نظر شما چه مسائلی ما رو به امروز رسونده که شاهد اجرای یک توافق بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 هستیم؟
ما در زمانی شاهد یک توافق موقت هستیم که ایران رئیس جمهوری جدیدی دارد. حسن روحانی از روزی که انتخاب شده به عنوان یک رهبر پراگماتیک عمل کرده و افرادی که برای پیشبرد این مذاکرات برگزیده هم مثل خود او بودند. محمد جواد ظریف هم در پی راهی به پیش است. در این حال مردم ایران خواستار تغییر بودند. مردم از تحریم‌های اعمال شده بر ایران ناراضی بودند. تحریم‌هایی که فعالیت اقتصادی را در بسیاری زمینه‌ها محدود کرده. مردم ایران خواستار روابط بهتر با دنیا هستند. در نتیجه ایران پس از سال‌ها حاضر شد تا امتیازاتی بدهد
این امتیازها زیاد نبودند، اما برای دستیابی به یک توافق کافی بود. من نمیگویم که رابطه ایران با سایر کشورهای جهان قرار است عادی شود، اما این روز اول است و قدم مهمی است.
اون چیزی که توافق ژنو نشون میده اینه که این یک توافق موقتی است و قدمی برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی. به نظر شما در این 6 ماه که مدت این توافقه، چه موانعی بر سر راه خواهد بود؟ چه چیزی میتونه اون رو تحت شعاع قرار بده؟
به نظرم این توافق پا بر جا خواهد ماند. هر دو طرف انگیزه های قوی برای متحد ماندن به آن دارند. با این وجود فشارهای سیاسی در پایتخت های مختلف خصوصا در واشنگتن و تهران ممکن است آن را تحت شعاع قرار دهد. مثلا اگر سناتورها بتوانند علی‌رغم مخالفت اوباما تحریم های تازه علیه ایران تصویب کنند، این حرکت میتواند فضای بسیار منفی به وجود آورد و موجب شود که قانونگذاران ایرانی هم قوانینی را در همین راستا تصویب کنند. به نظرم اگر طرفین هوشمندانه عمل کنند، این گونه تحرکات قابل اجتناب خواهد بود. اما دستیابی به یک توافق جامع پس از این 6 ماه بسیار سخت خواهد بود، چرا که برای دستیابی به آن توافق جامع هر دو طرف باید امتیازهای بزرگ و جدی بدهند. ایران باید برخی تجهیزاتش را از میان بردارد، برخی تأسیسات را ببندد و آمریکا و اروپایی ها هم باید تحریم ها را رفع کنند. این خصوصا در واشنگتن کار سختی است، آن هم با توجه به دشمنی که با ایران در میان نمایندگان کنگره آمریکا وجود دارد.
آقای فیتزپاتریک، با توجه به چنین موانع احتمالی، آیا شما خوشبینید به اینکه طرفین بتونن برای دستیابی به توافق جامع اقدام کنند؟
ببینید، من به دستیابی به توافق جامع خوشبین نیستم. من به این خوشبینم که این وضعیت توافق 6 ماه حفظ شود و حتی تمدید شود. اما دستیابی به یک توافق جامع بسیار هدف سختی است و من درباره آن خوشبین نیستم.
و آیا امکان تمدید توافق 6 ماهه ژنو وجود داره؟
توافق موقت 6 ماهه هست و هر دو طرف گفتند که هدفشان دستیابی به یک توافق جامع و نهایی است و نمیخواهند که این توافق موقت را تمدید کنند. اما مسلم است که تمدید این قرارداد امکان پذیر است اگر مذاکره کنندگان در پایان این 6 ماه موفق به دستیابی به توافق نهایی نشده باشند، اما پیشرفت هایی حاصل شده باشد، مطمئنن همه چیز را تمام شده نمی پندارند و نمی خواهند که همه چیز را دوباره از اول شروع کنند. در نتیجه تمدید توافق محتمل ترین موضعی است که می توانند اتخاذ کنند.
بعد از لغو برخی تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران، آمریکا هم امروز طبق توافق هسته‌ای بعضی از تحریم‌های ایران رو به مدت 6 ماه به حالت تعلیق درآورد. این موضوع گفتگوی هانا کاویانی از رادیو فردا بود با مارک فیتزپاتریک، مدیر برنامه خلع سلاح در انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن. شما میتونید جزئیات بیشتر رو در مورد همین موضوع از سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، و همینطور میتونید در صفحه فیسبوک ما پای همین مطلب نظر خودتون رو بنویسید و بنویسید که در مورد این تعلیق تحریم‌ها و تعلیق غنی‌سازی 20% در ایران چه فکر می‌کنید.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
اما بشنویم در مورد قیمت بنزین در ایران که گمان زنی‌ها درباره این موضوع با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال و شب عید شدت گرفته. خبرگزاری‌های ایران رقم‌های مختلفی رو به عنوان قیمت‌های احتمالی بنزین در سال 93 منتشر می‌کنند. از بابک غفوری آذر بشنویم.
در حالی که بررسی بودجه سال آینده ایران در کمیسیون تلفیق مجلس ادامه دارد، گمانه‌زنی‌ها درباره قیمت احتمالی بنزین در سال 93 شدت گرفته و رسانه‌ها از سناریوهای مختلف دولت مردان جمهوری اسلامی درباره بهای این کالای استراتژیک خبر می‌دهند. روز دوشنبه مجتبی شفیعی، رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، در پاسخ به سوالات خبرنگاران درباره قیمت سال آینده بنزین گفته که این نهاد 3 سناریوی مختلف را به دولت پیشنهاد داده است. بر مبنای سناریوی اول، قیمت فعلی 400 تومانی بنزین حفظ می شود و تنها تغییراتی در نحوه سهمیه بندی عرضه این کالای استراتژیک اعمال خواهد شد. در سناریوی دیگر صحبت از افزایش قیمت تا نرخ 1100 تومان با حفظ سهمیه بندی کنونی است و در سناریوی آخر هم قیمت تا میزان 1800 تومان افزایش پیدا می‌کند. آقای شفیعی گفته این سناریوها به دولت ارائه شده اما تاکنون درباره آنها تصمیم قطعی گرفته نشده است. با وجود این اظهارات خبرگزاری فارس از قول یک مقام مسئول بدون ذکر نامش گزارش داده که محتمل‌ترین گزینه در میان سناریوهای پیشنهادی احتمال افزایش قیمت بنزین تا حدود 1100 تومان و ثابت ماندن سهمیه 60 لیتری در ماه برای خودروهای شخصی است. قیمت بنزین سهمیه‌ای نیز به نوشته این خبرگزاری در این سناریو حدود 700 تومان پیش بینی شده است. دولت حسن روحانی در نخستین بودجه‌ای که به مجلس ایران ارائه داده با وجود پیشبینی ردیف درآمدی در قالب قانون هدفمندی یارانه‌ها صحبتی درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی نکرده و این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در تازه‌ترین گزارشش پیرامون جایگاه هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال 1393 گفته با توجه به شرایط رکود تورمی اقتصاد ایران افزایش بدون هدف قیمت حامل‌های انرژی به تشدید این شرایط منجر خواهد شد و تحقق اهداف قانون هدفمند کردن را نیز با ابهام بیشتر مواجه می‌کند. همه این گمانه‌زنی‌ها درباره قیمت بنزین در سال آینده در حالی انجام می‌شود که صحبت درباره کیفیت پایین بنزین‌های تولیدی ایران هم ادامه دارد و در حالی که عبدالحسین بیات عضو هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی آلوده بودن بنزین تولید شده در پتروشیمی‌ها را رد کرده، خبرگزاری مهر از توقف طرح تولید بنزین پاک در ایران خبر داده و نوشته همچنان واردات اکتان افزارهای بدون کیفیت از چین ادامه دارد. این خبرگزاری نوشته کارشناسان زیست محیطی از ادامه اضافه شدن مواد شیمیایی به عنوان اکتان افزا به ترکیب بنزین و تولید روزانه 8 میلیون لیتر بنزین در پتروشیمی ها به عنوان یکی از مهمترین دلایل آلودگی هوا یاد می کنند.
در مورد قیمت های متفاوت بنزین چندی در ماه ها و روزهای آخر سال بابک غفوری آذر گزارش میداد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
با مجله شبانگاهی رو ادامه میدیم با بخش دیگه از برنامه ملاقات و همراه میشیم با آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در مرداد ماه سال 92 در جنگل‌های گلستان بازداشت شد و پس از بازداشت ابتدا به اداره اطلاعات شهرستان جاجرم و پس از آن به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان بجنورد مرکز استان خراسان شمالی انتقال یافت. حسین ساکتی آرامسری، شهروند نوکیش مسیحی، 15 روز را در سلول‌های انفرادی اداره اطلاعات شهرستان بجنورد تحت بازجویی گذراند تا اینکه پرونده اتهامات او به دادگاه انقلاب این استان ارجاع داده شد. دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات آقای ساکتی ورود به این پرونده را در صلاحیت خود ندید و پرونده اتهاماتی حسین یا آنگونه که دوستانش میگویند استفان ساکتی آرامسری به دادگاه انقلاب استان البرز ارجاع داده شد. در نیمه مرداد ماه سال 92 این نوکیش مسیحی به اداره اطلاعات شهر کرج تحویل داده شد و تا هفته نخست آبان ماه در سلول‌های انفرادی بند 8 زندان رجایی شهر کرج موسوم به بند سپاه زندانی بود. پس از آن بود که آقای ساکتی آرامسری به بند قرنطینه زندان ندامتگاه مرکزی کرج انتقال یافت. به گزارش وبسایت محبت نیوز که اخبار مرتبط با نوکیشان مسیحی را پوشش می‌دهد، پرونده اتهامات استفان ساکتی به شعبه 6 بازپرسی دادگاه انقلاب کرج به ریاست بازپرس محمد یاری ارجاع داده شد. با اینکه برخی گزارش‌ها از صدور قرار کفالت برای آزادی موقت این نوکیش مسیحی خبر می‌دادند، اما آقای ساکتی آرامسری هیچگاه نتوانست از امکان آزادی موقت بهره‌مند شود. در دی ماه سال 92 رسانه‌های فعال در حوزه حقوق بشر اعلام کردند که پرونده اتهامات این نوکیش مسیحی در شعبه 1 دادگاه انقلاب اسلامی شهر کرج به ریاست قاضی آصف حسینی بررسی شده و آقای ساکتی در آن دادگاه به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده است. این حکم به طور شفاهی به او ابلاغ شد. حسین یا استفان ساکتی آرامسری همچنان در بند 7 زندان ندامتگاه مرکزی کرج نگهداری می شود. در این بند از زندان ندامتگاه مرکزی کرج علاوه بر آقای ساکتی یک کشیش نوکیش مسیحی به نام بهنام ایرانی نیز نگهداری می شود.
ملاقات @radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه هست. آرش حسنی ها پیشنهادات شما رو دریافت میکنه و اونها رسیدگی میکنه. اما بشنویم در مورد هایده که امروز دوشنبه 30 دی ماه سال مرگ او هست. خواننده معروفی که در 26 سالگی وارد برنامه رادیویی گلها شد و بعد به ترانه خوانی روی صحنه روی آورد و بعد هم در سال 68 خورشیدی بعد از کنسرتی در شهر سان فرانسیسکو در آمریکا در سن 47 سالگی درگذشت. هایده در پایان آخرین کنسرت خودش در آلمان در گفتگوی با همکارم شهرام میریان از خودش گفته.
بی تو هر شب غم تو به خلوت خودم میبردم، خبری از تو نبود و لحظه ها رو میشمردم. به یاد من نبودی اما من واسط میموردم، واسط میموردم.
خانم هایده از چه زمانی شروع به خوانندگی کردین؟
من خوندن آواز و تصنیف رو از طریق رادیو و شنیدن به صدای بانوی آواز ایران خانم دلکش آموختم، ولی بعد از استاد تجویدی، فرهنگ شریف و استاد عبادی آواز کار کردم و چند ماهی هم سلفژ بلا آقای ناصری خوندم.
خانم هایده از چه زمانی وارد رادیو شدین و اولین ترانه‌ای که اجرا کردین چه نامی داشته و ساخته چه کسی؟
اولین آهنگی که من خوندم از ساخته‌های استاد تجویدی بود، با شعری از شادروان رهی معیری، گل‌هایی بود که اسم تصنیفش بود آزاده.
شما الان حاضرین که آزاده رو بخونید؟
بله.
بانگم چون عشقیقم برخوا
همین آهنگ که الان براتون خوندم آزادم، من با این قدم گذاشتم به کار هنری. من تمام کارهای گلها رو ترجیح میدم به کارهای امروزی.
خانم هایده درباره شعر و آهنگ سوالی داشتم و اون از این قراره که آیا شما شخصا خودتون شعر و آهنگاتون رو انتخاب میکنید؟
آهنگایی که مطمئن نباشم که خوب بتونم اجرا بکنم یا به صدای من نخوره قبول نخواهم کرد.
مقصود من اینه که شما خودتون سفارش میدین؟
بله، و با آهنگسازم میگم دلم میخواد در مایه شور برام بسازی. در مایه شور میتونیم تصنیف سنگین داشته باشیم، میتونیم ریتمیک 6 و 8 داشته باشیم به قول خودمون.
یه سوال دیگه داشتم از شما و این که خانم هایده آیا تا به حال خودتون آهنگی ساختین؟
بله، من خیلی ملودی به مغزم میاد، ولی چون واقعا از نظر علمی من به اون پایه نرسیدم که بتونم فوراً به صورت نوت درش بیارم. بله. اغلب آهنگایم که از من شنیده میشه خودم دستکاریش میکنم و خودم با آهنگساز ایده میدم.
خانم هایده وظیفه هنرمندی مثل شما در قبال اجتماع چیه؟
دو تا جواب دارم برای سوالتون. اول اینکه اگر مردم نبودن و خواسته مردم نبود، من نمیتونستم امروز هایده باشم. ولی در این دوره از زمان سعی میکنم که مردم رو به دنبال خودم بکشونم و به مردم اون چیزی که احساس میکنم، خود مردمم احساس میکنن، به صورت آواز و شعر عرضه بکنم.
خانم هایده من سوال دیگه ای ندارم. اگر شما این مطلبی گفته نشده بیان کنید.
برای کایکتون دلم تنگ شده، برای مملکت عزیزم ایران، برای هواش، برای خاکش. امید اون روزی که برگردم به ایران در میدون شهیاد بدون میکروفون، بدون موزیک، برای همه هموطنانم بخونم و همونجا به زندگی خاتمه بدم.
رفتم رفتم باری
دوشنبه 30 دی ماه سال مرگ هایده بود، خواننده معروف و محبوب ایرانی، و شهرام میریان آخرین گفتگویی که با او رو در پایان یک کنسرت در آلمان داشت برای ما فرستاده بود. ممنونیم که با ما بودید، همچنان با رادیو فردا بمونید.